این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید سوار یه اسب هستید که با تمام سرعت داره میتازه، بعد باید کاملا به سمت عقب برگردید و یه تیر و کمان خیلی سنگین رو بکشید.
واقعا کار وحشتناکی به نظر میاد.
دقیقاً. اصلا آدم تو این شرایط چی باید بپوشه که هم لباسش تیکه تیکه نشه، هم قدرت حرکتش رو از دست نده. ما امروز داریم مد و پوشاک مردان در دوران اشکانیان رو بررسی میکنیم. با نگاهی به مقاله سایت ایرانپدیا میخوایم ببینیم چطور لباس از یه نیاز ساده به یه ابزار جنگی پیشرفته و البته یه بیلبورد برای نمایش ثروت تبدیل شد.
راستش تو روزهای اول لباس اشکانیان به شدت ساده بود. خیلی شبیه به همون لباسهای خشن و سادهی که مادها می پوشیدن. یعنی هدف فقط زنده موندن تو اون محیط خشن استپ بود.
پس اصلا بحث زیبایی و مد مطرح نبود.
نه واقعنت. اما خب وقتی امپراتوریشون گسترش پیدا کرد، یه تغییر خیلی ناگهانی و بزرگ می بینیم. پادشاهان شروع کردن به پوشیدن تونیک‌های خیلی بلندتر و پرچین، اون هم از جنس پنبه مرغوب و ابریشم‌های وارداتی.
و حتما با کلی تزیینات، درسته؟
آره، دقیقاً. روبان‌های پیچیده و خاصی رو دور مچ دست و گردنشون اضافه کردن که کاملاً نشون دهنده یه تغییر طبقاتی بود.
میدونی این منو یاد مدیرعامل‌های استارتاپ ها میندازه. از همونایی که تو گاراژ با یه هودی کهنه شروع میکنن، ولی به محض اینکه شرکتشون به موفقیت میرسه یهو با کت و شلوارهای سفارشی ظاهر میشن.
آره، تشبیه خیلی خوبیه. فقط اینجا بخش موفقیت و عمومی شدن همون دسترسی به جاده ابریشم بود. پیدا شدن یهویی ابریشم فقط یه انتخاب برای خوشتیپ شدن نبود.
یعنی یه جورایی داشتن قدرت جدید ژئوپلیتیک خودشون رو به رخ می‌کشیدن.
کاملاً. در واقع اونا داشتن زنجیره تأمین و تجارتشون رو می‌پوشیدن. ولی خب این تغییر پارچه یه مشکل فیزیکی خیلی جالب ایجاد می‌کنه.
چه مشکلی؟
ببینید، ابریشم و پنبه ظریف خیلی لوکس هستن، اما وقتی سبک زندگی شما بر پایه اسب سواری و تحرک بالاست اصلا دوام نمیارن.
خب همین منو گیج کرده. اگه شما یه جنگجو هستید که مسافت‌های طولانی رو با اسب طی می‌کنید، یه تونیک ابریشمی بلند بیشتر شبیه یه نقطه ضعف تا یه لباس مناسب.
دقیقاً. و اینجاست که مدارک تاریخی نشون میدن سربازها شلوارهای به شدت گشادی از پارچه‌های نرم میپوشیدن، شلوارهایی با چینهای بیزوی خیلی مشخص.
سب کن، شلوار گشاد روی اسب؟ این که خیلی ایده بدی به نظر میاد. مگه این همه پارچه اضافه جمع نمیشه یا به زین اسب گیر نمیکنه؟ اصلا باعث سایدگی شدید نمیشه؟
اولش آدم همین فکر رو میکنه، ولی این گشاد بودن در واقع یه شاهکار مهندسی تاکتیکی بود. اگه دارید به سمت عقب میچرخید تا تیراندازی کنید، پارچه تنگ دامنه حرکتی شما رو محدود میکنه.
آها، پس این گشادی بیش از حد بهشون آزادی عمل کامل برای چرخش میداد.
همینطوره. و اون چین‌های بیضوی هم فقط برای قشنگی نبودن. این لایه‌های تا شده مثل یه بالشتک اضافه عمل می‌کردن. دقیقاً همون جایی که پای سوارکار به اسب ساییده می‌شد.
چقدر هوشمندانه. یعنی این چین‌ها مثل یه آکوردئون عمل می‌کردن. وقتی سوارکار حرکت می‌کرد، باز می‌شدن و یه صد در برابر استحکاک می‌ساختن.
آره، واقعاً بی‌نظیره. اما خب وقتی این همه پارچه سنگین و چیندار دوروبرتون تکون میخوره، قطعا به یه روش مطمئن نیاز دارید تا اونو محکم نگه دارید، مخصوصا وسط یه جنگ شلوغ.
که احتمالا کمربندهای خاصی برای این کار داشتن.
بله، تو شهرهای مهم نظامی مثل دورا اوروپوس و پالمیرا میبینیم که استفاده از یک کمربند تاکتیکی خاص به اسم سینگولوم خیلی رایج میشه. این کمربند دور باسن بسته میشد و با یک گره مربعی شکل به اسم گره هرکولی محکم میشد.
اوه، من اون گره رو دیدم. یه پاپیون معمولی نیست. هندسه گره هرکولی طوریه که هرچی بیشتر بهش فشار بیارید سفت‌تر میشه.
دقیقاً. یعنی هرچی حمله سوار مزام آشفته تر میشد و سوارکار بیشتر تکون میخورد، اون استکاک به جای شل کردن کمربند اونو سر جاش قفل میکرد.
پس لباسا تو جنگ کاملاً باشون همکاری میکردن.
همینطوره. و وقتی بدن با این تجهیزات کاربردی و در عین حال لوکس پوشونده شد، توجه ها رفت سمت سر و کله ها. تو این دوره تفکیک نقش های مردان و زنان از نظر بصری خیلی قانونمند شد.
و برای مردها سرپوش به مهر تایید رتبه و مقامشون تبدیل شد. کله های نمدی، امامه ها و دیهیم ها.
آره، که هر کدوم مخصوص یه طبقه اجتماعی خاص بود. ولی اونی که بیشتر از همه جلب توجه میکنه کلاه باشلقه.
آره، باشلق خیلی عجیبه. اساساً یه کلاه ساده است که شبیه هود به نظر میرسه. بیشتر شبیه لباسکار زمستونیه. من واقعا نمیفهمم چطور یه چیز به این سادگی میتونه نماد پادشاهی باشه.
خب این یه انتخاب سیاسی کاملا حساب شده بود. پادشاهان اولیه اشکانی باشلق رو انتخاب کردن تا خودشون رو به ریشه های خشن و عشایریشون پیوند بدن.
یعنی پادشاهی که خودش رو با ابریشم وارداتی پوشونده تا ثروتش رو نشون بده، اون بالای هود ساده عشایری میپوشه؟
دقیقاً پیام دوگانه همین بود. اونا با این کار میگفتن ما ثروت و قدرت یه امپراتوری رو داریم. اما هرگز فراموش نکنید که ما هنوز همون جنگجویان سرسخت و رام نشدنی استپ هستیم.
چه جالب، اینطوری با احترام به ریشه هاشون به حکومتشون مشروعیت میدادن. اونا به معنای واقعی کلمه تاریخشون رو میپوشیدن.
کاملا درسته. و این باعث میشه آدم به کمد لباسهای امروزی خودمون یه جور دیگه نگاه کنه.
آره، تصور کنید اگه مارک خان 1000 سال بعد در حال بررسی لباسهای روزمره، کت و شلوارهای کاری و تجهیزات ورزشی ما باشن، چه نتیجه‌ای می‌گیرن؟ چه برداشتی از ارزش‌های جامعه ما و نحوه نشون دادن هویتمون خواهند داشت؟
فکر می‌کنم این موضوع باعث بشه فردا صبح موقع لباس پوشیدن یکم بیشتر به انتخابمون فکر کنیم.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.